امروز یک شنبه 13 بهمن 98 جلسه 82 جواهر البلاغه هفتمین مورد اطناب که عبارت باشد از ایغال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین و اللهم صل علی اعدائهم اجمعین و اهدنا به لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. ایغال هفتمین نوع از موارد اتناب و لغتن سرعت و سیر، از حیث لغت یعنی سرعت دادن به سیر و حرکت. و یستعمل و فی المبالغت فی شیء، در مورد مبالغه کردن در یه چیز استعمال میشه. فلانون یوغل و فی نواره و قرائته، فلانی خیلی تو نگاه کردن و تو مثلا مطالعه کردن یبالغه، مبالغه میکنه، مثلا شاید زیاد انجام میده. حالا چرا زیاد این کارو میکنه؟ مثلا میخواد سرعت سیر داشته باشه، مثلا زیاد کتاب میخونه، میخواد زیاد پیشرفت کنه، فرض کنه این ارتباطش با سرعت. مهم آن است که اصطلاحا در اینجا معنیش اینه: ختم الکلام به ما یفید و نکته. کلام به یک چیزی ختم بکنیم مفید، یه نکته‌ای باشه که یتم المعنا، بدونه ها بدون اونم معنا تمومه. که زیادت المبالغت فی قول این شاعر، فقولها که انه علم، و شاید مثال سر تو شعر که انه علمه، و این سخنم لتعتم ملهداتو بهی که انه علم فی رأسهی نارو. این که انه علم ایغاله. اگر که انه علم فی رأسه این نار، فی رأسه این نار شاید مثال عوض میخواد، که انه علم خودش وافن به مقصود، لکن اعتبت ها این شاعر خانوم به قول ها فی رأسه این نارون لزیادت المبالغته. پس شاید مثال سر فی رأسه این نارونه، عوض میخواد به لحظه اشتباه گفتم، معنای شعر اینه. این خنسا یه برادری داشته میمیره ظاهرن، در سوگش این شعر رو میگه: ان سخرن، اسم بعدش هم سخر بود، قطعا سخر اینطوریه که هدایتگران، هدات جمع هادی، مثل قضات جمع قاضی، قضات هم درسته نه قضات، تشدید نداره، و جمع وزن هدات چیه وزنش؟ نه نه قضات، دعات، اینا وزنشیه؟ نه قضات از چیزی شیه؟ قضایه. دعات دعوه. پس قضات و دعات و ولات و فعله، وزن فعله هست. اله متحرک که موقع مفتوح قلب بچی میشه؟ الف میشه دیگه. یعنی قوزیه میشه قوزات، دعوه میشه دعات، خب هدیه میشه هدات. حضور شما از کنم وزن فعله یکی از اوزان جمع فاعله برای اسمای منقوص. خب میگه که این سخت هدایتگران به او اقتدا میکنن، تعتم و گویا که او کوه بلندی است، که انه علم. کوه بلند چیزی است که برج دیگه، برج رو میبینن بهش اهتدا میشن. مثلا طرف تو تهران راه رو گم کرده، نگاه میکنه برج میلاد کجاست، میفهمه الان شمال تهران، جنوب، شرق، غرب، این یه همچین علمی است. حالا فرض کنید علمی باشه که فی رأسه ای چی باشه؟ نار باشه. خود همین آتش و نوری که آتش میده خودش دوباره چیه؟ عاملیست برای هدایت. یعنی که انه علمون، عوض میخوام، که انه علمون در این که برسونه که برادر من شخصیتیست دارای شهرت و آدمیست مهم و آدمیست که هدایتگران به او اعتمام دادن، کفایت میکرد. فی رأسه نارون ایغاله، یعنی یک مبالغه بیشتری داره در این که او چیه؟ علم هست. جان
علم اگر معنی رایت نیست، ما بگیم رایتی که باشه مشعل باشه علما هادیا یا علی رایت خدا، خب علم رو یا علم الهدا هم داریم دیگه، سید مرتضی علم الهدا. بگیم پرچمی که بالاشه که آتشیه باعث هدایت بیشتر میشه بهتر میگیم، چون کوه رو در روبر داریم، منتها جبله جبرم الان توی معرفی امام از حضرت رضا سلام داره که آتش بر کوه، ولی علم نیست اونجا. یفا فکر کن کنار علم یفا، اگر علمی بالا سرش آتش باشه یا کوه بالا سرش آتش باشه.
علم معانی آورده براش البسید، علامت و اثر، فصل بین عرضین، شیء منصوب فی الطریق یحتدا به، رسم فی الثوب، سید القوم، جبل، رایت. رایت هم میتونه باشه. من از آقای عرفان بردم،
آقای عرفان
ممکنه یه همچین غرض بدیعی داشته باشه، اینو تو علم محسنات معنویه شبیه اینو داریم. آره این دور از ذهن نیست این مطلب که صخره مثلا با کوه مثلا سازگاره، شاید یه همچین چیزی. به هر حال حالا علم می‌بینیم در لغت معانی مختلف دارد، از جمله رایت یعنی پرچم و علامت و اثر و امثال اینا چندی معنا داره. حالا اینجا ای بسا می‌نویسیم، ای بسا به مناسبت این که نام این شخص صخر بوده، مثلا شاعر از علم اراده کوه کرده باشد، یعنی جبل، به جهت تناسب مراعات و نظیر و امثال اینا، یعنی همچین صنعتی توش باشه. حالا
استاد خب که نگیم الامام النار علی یفا، یفا رو کنی مر تفعلن الارض مثلا جو تعریف کن. خب النار علی یفا تو لغت عرب هست، حضرت رضا سلام الله علیه میفرمایند، ولی خب فی رأس نارون، فی رأس جبل نارون، یا فی رأس العلم نارون. و فی رأس جبل نارون کسی آتش سر کوه رو نمیبینه، ولی آتش سر پرچم رو میبینه که یک پرچمی بالا سر چه مشعلی باشه. همین الان هم اراویا دارن عزاد مشعل، مشاعر تو عزاداری ها میارن مثل همین علامت رو خود میبینه تا مشعل باشه.
ممنونم، خوبه، فکر خوبیه. نمیدونم
عربستان
اگه آیه بود روش وای میسادیم، ولی حالا شعره روش رد از تزییل هوه لغتا جعل شیء زیلا لشیء آخره. جان شاید باشه ایغال، نمیدونم بگردیم، نمیدونم
با توقع میشه تو عرفان میگه توقع
بلد نیستم، عرفان بلد نیست، من ادیبم. الان از تزییل هوه لغتن، چون عرفان بعد از فلسفه و تحصیل ما تو هم فلسفهش موندیم، و هوه لغتن جعل شیئن ذیلن لشیئن آخر. تزییل چیه؟ اصطلاحاً تعقیب جملتن به جملتن اخرى. تزلیل که همین قرار دادن یه چیزی زیل یه چیز دیگه است. حالا اصطلاحیش چیه؟ تعقیب جملتن به جملتن اخرى، یه جمله ای رو از پی جمله دیگه بیاری تشتمل و علا معناها، مشتمل بر معنای اون جمله اول باشه جمله دومی، تأکیدن به خاطر اینکه تأکید کنی مرمنطوق اولا را یا مرمفهوم او را یا هر دو را. لذا لمنطوق شماره یک بذارید، لمفهومه ها شماره دو بذارید، لهما شماره سه بذارید، چون الان میخواد برای هر کدوم از این ستا یک به یک مثال بیاره. فل اول، حالا تو دل مثال من توضیح بدم، ایام الله دهه فجر است و آیه 81 اسراء موطن این فصل است، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ای پیامبر بگو با نزول به قرآن کریم حق آمد و باطل رفت. قطعا باطل رفتنی است. خب قطعا باطل رفتنی است رو میتونید تو 17 رعد دنبال کنید. این دیگه کار شما، برید اون آیه شریفه رو ببینید، توضیحات جامعی داده که چطور باطل رفتنی است، خارج از موضوع ما. اما ادعای کتاب آن است که اینجا ان الباطل کان زهوقا، که ذیل و زهو الباطل آمده، این تذییل برای تأکید منطوق جمله اولا یعنی زهو الباطله. ادعای کتاب اینه و حضور شما عرض بکنم که میپذیرید که واقعا این تأکید اون باشه؟ من خیلی اینو نمیفهمم. این به نظر میاد تعلیله، یعنی بگو حق آمد و باطل رفت، چرا که باطل رفتنیه، یعنی اصلا باطل قرار نبود بمونه. درسته که حالا به نوعی زهد الباطل باطل زهوق الفاظ شباهت داره، ولی ان جمله استناف بیانیه، ان الباطل کان زهوقا جمله استناف بیانیه، لذا در مقام بیان علته. این خیلی مثالاش صاف نیست اینجا به نظر. حالا برسیم به سومی. ثانی قول این شاعره ولسته به مستبق اخا لا تلوم بهو علا شعف ایر رجال المحذبو. آقا این رو آورده برای تأکید مفهوم جمله اول. شعر معنیش اینه و تو نگه نداشته ای برادری را که اصلاح نمی کنی او را، براشفتگی و ناهنجاری اخلاقی. بله، یعنی براشفتگی و ناهنجاری اخلاقی او را. لا تلوم مهم. ببین
خیلی دیگه مفهومی ترجمه
کردم مصرع به مصرع،
چون شعز بند کش بعد لمن ملامت کردن
نمیدونم.
تو هیچ وقت برادری رفیقی پیدا نمیکنی که به چیزی او رو ملامت نکنی.
تلوم
ایار رجال محذب بود. کدام یکی از افراد هستن که کدام گل بی عیبه، گل بی خار خدا، مثلا گل بی عیب خدا، لا تو فتش ناس فتبا به داستری مثلا. خب توی باید هم هست که حضرت شعصشون پاره شد توی یک تشی جنازهی بند کفش معنا میکنه.
خب یه نوشته یاده یا که اصلاح نمی کنی او را، براشفتگی و ناهنجاری اخلاقی او را.
لومتو
بله، البته اینجا تلومه ها.
خب بله،
سخن از لامه یلومه نیست، سخن از لمه ها، فعل مضاعف تلومه نه تلومه ها.
بسید برای جمع کرد، جمع کرد و شخص این برای کردی نمونه جمع کرد.
بله، اکلن لما، لم به معنی جمع و شعف میشه پراکندگی. این آقا ملامت نیست، این همون از لمه. مثلا
به این شعفنا توی دعای افتتاح که پراکندگی ما رو باهاش برطرف کنیم،
پراکندگی. درست، این خوبه، این لغت. اللهم المم بهی شعفنا، یعنی پراکندگی ما را به سبب او جمع کن. بله، خب من حاصل ایشون اینجوری معنا کرده، تو نگه نداشته ای برادری را که اصلاح نمی کنی او را، برای شفتگی و ناهنجاری اخلاقیش را. مردان پیراسته کجا؟ یعنی به قول آقا معنیش میشه که هر کی برادر تو میشه تو میخوای ادبش کنی، مثلا و آخرش هم باش دعوات میشه. رجال مهذب کجان؟ یعنی همون گل بیخار مثلا غیر خدا کیه؟ یعنی این کاری که میکنی درست نیست. این جنبندی معنای شعر احتمالا یه همچین معنایی داره که آقای خاکپور داره میگه، یعنی تو هر برادری نصیبت میشود تلاش میکنی که ادبش کنی و عاقبت با او دعوایت میشود، حالان که گل بیخار خداست. این ایور رجال المحذب یعنی. حالا خب لکن دایو اینجا ورسته به مستبقین اخن لا تلومه و علا شعص، مفهومش اینه که تو فکر کردی که چی؟ آدم ها گل بیخار باید باشن. مفهومش اینه، نه منطوقش. منطوقش اینه که تو همه رو میخوای ادب بکنی و لذا با همه دعوات میشه. مفهوم یعنی اون چه که به دلالت التزامی از این فهم میشه اینه که تو فکر میکنی گل بی عیب هم خلق الله یا باید گل بی عیب بشود. لذا میاد این رو با این جمله استفهام انکاری چیکارش میکنه؟ تذییل میکنه. یعنی میگه نداریم گل بی عیب غیر از خدا کسی نداریم، دنبال آدم بی عیب نگرد. یه همچین چیزی. از سالس که قوله تعالی ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، اون جزایی که ما به قوم سبع دادیم به سبب کفرشون بود. بعد کتاب مدعی است که و هل نجازی الا الکفور هم تاکید منطوق ذالک جزیناهم بما کفروا هم تاکید مفهوم میشه. خب کسی میتونه اینو بیان کنه؟
جواب
گفت
اولی من
هم دوباره
مثلا
آها
مفهومش هم اینه که اگر که مثلا ما فقط کفار رو جزا میدیم، یعنی غیر از کفار رو جزا نمیدیم، حالا مثلا اینجا مثلا اشاره نداره که غیر از کفار، بلکه به مفهوم درست
بکنه.
بعد با این تاکید میخوان همین رو برسونه که آیا ما غیر از کفار رو جزا میکنیم؟
خب یعنی شما میگید یه مفهوم داره، مفهومش که روشنه، همون ذالک جزیناهم بما کفروا رو داره این عبارت هل نجازی الا الکفور بیان میکنه. منطوقش اینه، مفهوم میخوام اون که مفهوم منطوقش مفهوم اینه مثلا به دلالت التزامی یه چیزی فرض کن از این کلام فهم میشه، ذالک جزیناهم بما کفروا. بعد مثلا طرف این سوال براش مطرح میشه که یه جور مثل بالایی ببین نمیتونی درستش بکنی چی؟ خب نوال فعلا ببینیم که میتونی درستش کنی. ببین کتاب پاورقیتون اومده میگه که ولی مراد بالمنطق هنا المعنى الذي نطق به مادته یا نطق به مادته، نطق بهتر. و المراد به المفهوم المعنى الذي لم ينطق به مادته، همین همیه. یعنی این ربطی به مفهوم مخالف تو علم اصول نداره، یعنی یه چیزیست که در منطق کلام نیست. مثلا دلالت التزامی، دلالت تزامنی، یه چیزی منطق خود کلام. من تو شعر سعی کردم اینو عذاب درانم، لسته به مستبقنا، یعنی مثلا مستبقن یعنی تو یه جوری رفتار میکنی گویا میخوایی بگی که افراد باید گل بی عیب باشن، حالا که گل بی عیب کی هست؟ مثلا یه همچین چیزی مد نظر کتابه. حالا تو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور هم باید همین کارو کنی، یعنی باید بگید ذالک جزیناهم بما کفروا. خب این که منطوقش روشن. و هل نجازی الا الکفور که میبینیم جزا و کفر دوباره تکرار شده، به نوعی همون منطوقه، همون منطوق داره بیان میکنه. اما مثلا باید به دلالت التزامی به نظرم اینطوری میشه یه چیزی از جمله اول دراریم. مثلا فرض کن طرف این برای شبهه میشه، میگه شما اینها رو جزا دادی به کفرشون، آیا ممکنه غیر کافر رو هم مثلا شما مجازات بکنی؟ میگه نه، هل مجازی الا الکفور، ما فقط کافر رو مجازات میکنیم. سخت
اینجوری مفهوم گفته، مفهوم خود صد درصد بر نظر نیست، ولی مفهوم موافق هم داریم که مفهوم موافق این ارتقا دادن خوش به یه درجه بالاتر چی با این دید بخواست اینا؟
نه
اینم
نمیدون تقومم، شاید اونم بگیره، ولی کلن اینه که بله بله، یعنی داره در مورد بهشتیان که مثلا ما اینها رو جزا میدیم. آره جزا یعنی کلن اون چیزی که در مقابل عمل داده میشه، چه خوب چه بد.
استاد مجازی از باب مفاده است، مجازات وقتی مجازات باشه دومی مجازات اومده، غیر از کفورها رو ما مجازات میکنیم، غیر از کفور رو مجازات.
مثلا آیه 88 اسراء داره که فلهو جزاء عن الحسنى، فلهو جزاء عن الحسنى، یعنی ماده جزا تو مثبت به کار میره. حالا اون سوال آقای خاکپور هم نیاز به مراجعه به لغت داره که ببینید جازاهو معنا کرده عثابهو یا عاقبهو، هر دو، یعنی اینم باز بار معنای منفی توش لزوما نخوابیده، یعنی آره، یعنی عاقبت دادن، مثلا پاداش یا عذاب کردن، حتی عثابهو هم جز معانیش، یعنی پاداش. آره این حالا مثلا می شود که
من با این مجازات می گفتن دارم الان میگن مجازات برای بدیه،
کجا میگه ایشون؟ تو همین آیه تو همین آیه 17 سبع
مجازی، یعنی ما به خاطر بدیشون چیز کردیم، کار کردیم، یه چیز بد بهشون دادیم، ولی این چیز بد فقط به کفار کسی که سو کفار نمیدیم.
خب تو این آیه به قرینه قبل منظور مجازات بده، قرینه وجود داره، نه اینکه در لغت عرب اینطور باشه. بله 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 همینطور. آقایون واقعش اینه، این مثالی که کتاب برای مورد سه میاره واقعشو بخواید، علت که الان من وایسادم اینه، جواهر قدیم تذییل و گفته که منطوق یا مفهوم یا هر دو، دو تا مثال زد، یکی 81 اسراء، یکی 17 سبع، و سکوت کرده که اینا این دوتا مال چیه. ما با استاد بحث میکردیم به این نتیجه رسیدیم هر دوش مال منطوقه. از ثانی چیزیست که تو پاورقی جواهرهای قدیم اومده، آیون رو بردن تو دل جواهر جدید و آیون کتاب جدید یک به یک تعیین کردن که مثلا آیه 81 اسراء مال منطوقه، آیه 17 سبع مال هر دوه، شعر مال مورد دومه. اگه کسی، چون وقتمون دیگه میره به نظرم، اگه کسی فهمید که چطوری مورد سوم هم منطوق هم مفهوم، یعنی بتونه به یه نحوه روشنی، حتی خود مورد دومش، این مفهومه، باز من توضیح دادم ولی احساس کنم یه گیری داره، هر کی تونست یه تقریر خوب ارائه بده در حال تو ایتا برای ما بفرسته، ما استفاده بکنیم و وقتمون سر کلاس بگیم و تذهیل قسمان جان. بله بله مفهومش. تذهیل هم کتاب میگه دو قسمه، اونی که جاری مجرای مسئل میشه لاستقلال معنا و استقنایی اما قبله، اونی که جاری مجرای ضرب المثل نمیشه. یعنی بعضی از تذهیل ها هست که حالت ضرب المثلی هم پیدا کرده، مثل این بیت ما اشبع اللیلت بالبارحته، چقدر به اصطلاح امشب چقدر به دیشب شبیه. حالا داستانش اینه که شاعر میگه هر دوستی رو که با او بی پیرایه دوستی کردم، هر دوستی را که با او بی پیرایه دوستی کردم، مثل اول خداوند برایش دندانهای پیشین نگذارد، یعنی دندانهاشو بزنه بشونه. این مثال دوم. مثال سوم، همه ی آنان نیرنگ بازتر از روباه بودند. چرا میخندیم؟ همین رو شاعرها همین رو میخندیم. همه شون نیرنگ بازتر از روباه بودند. مصرع پایانی، چقدر امشب به شب گذشته شبیه، یعنی اینا همشون شب بودن و چقدر امشب مثل دیشب. در حال حال نگاه کنید چقدر خوبه که شما حال این چیزا رو میشنوید میخندید. اینا رو بذارید کنار آیات قرآن که اون وقت تو دل جواهر اومده، یعنی معلوم میشه این شعر عرب چقدر خوندنش برای ماها مهمه، از این حیث که بفهمیم که اونا چی میگفتن، قرآن چه معارف بلندی آورده. از این حیث چیز لازمه است. به هر تزییل ها میخواد بگه گاهی به صورت ضرب المثل در میان، مثل این بیت، گاهی هم به صورت ضرب المثل در نمیان. چرا؟ لعدم استغنائی اما قبل، خیلی اتصال داره به ما قبل، و عدم استقلالی به افادت المعنی المراد. مستحضر دیگه ضرب المثل ها یه استقلالی دارن که همه جا میشه به کارشون ببری، اما غیر ضرب المثل اینطوری نیست، اتصال معنایی داره. و این چه شعری داره؟ لم یبق جود و کلیشه ان اعمله ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی، یعنی بخشش تو برای من چیزی که آرزو داشته باشم باقی نگذاشته. تو مرا وانهادی در حالی که بدون آرزو در دنیا زیست میکنم. این تذییله. اصحب هم صیغه سیزده مزاره. بخشش تو برای من چیزی که آرزو داشته باشم باقی نگذاشته. تو مرا وانهادی در حالی که بدون آرزو در دنیا زیست میکنم، یعنی این تذییل الان میاد به نوعی منطوق همون مصرع اول رو مثلا تأکید میکنه. همین استقلال هم نداره، ضرب المثل نشد. فشت و ثانی یعنی مصرع دوم مؤکدون للاول و لیسه مستقلن انهو فلم یجر مجرد مثل، یعنی شما نمیتونی مثلا به طرف بگی ترکتنی اصحاب دنیا بلا عمل، این ازش هیچی نمیفهم. احتراز شد جان مؤکدون للاول، بله ظاهرن منطوق دارم، منطوقشه. این جود کردن حالا داستانش چی بوده نمیدونم، یه بخششی کرده به این، ولی میگه اون بخششی که تو هم من کردی هیچ آرزوی دیگه برام باقی نذاشته. بعد دوباره اینو میگه، میگه تو من رو وانهادی بدون این که آرزو، بدون این که آرزویی در این دنیا داشته باشن، یعنی نه بخشش تو برای من چیزی از آرزو باقی نگذاشته، پس من دیگه بی آرزو هم دیگه
جدو
کردن
عشق
کرده که میگه چه آرزو نده همش تموش دیگه هرچی دیگه فرابر شما در دنیا زیست میکنم. شاید هم این باشه، شاید هم این باشه، داستان شعرشو نمیدونم، ولی میدونم تأکید همون منطوق داره. مفهوم، مفهوم اون چیزی میشه که از دلالت متابقی کلام به دست نمیاد، دلالت التزامی تزمونی. اینو بگیم مفهوم، پاورقی کتاب همینو گفته در معنای منطق و مفهوم، یعنی این نبرده تو بحث مفهوم اصولی. خب احتراز چیه؟ احتراز ما دیروز آیون مورد شماره 6 اعتراض رو خوندیم، گفتش که اعتراض نه آره دیگه همون اعتراض بود،
اعتراض
گفتش که غیر دفع الایهام، یعنی تو اعتراض نباید دفع ایهام باشه. اگر بخوای یه وهمی وسط بیاد و یه چیزی اضافه بشه در کلام که اون وهم رو از بین ببره، این میشه احتراز، یعنی حراست میکنه از فکر مخاطب. یقال له تکمیل، تکمیل هم بهش میگن. پس یه وقت ممکنه چون تو کتابو ببینید مثلا میگه این اتناب داره از نوع چی؟ تکمیل. فکر کنم تو مختصرم اسم تکمیل بهش داده بود، اینطور که میدیدم امروز صبح به نظرم. خب لغتاً تحفظ و توقی که یه معنا داره این دو واژه، اصطلاحاً ایوتا فی کلام یوه و خلاف المقصوده به ما یحفظ المراد و یدفع ذلک الوهم، سواءً اوقعه باید شماره یک بذاریم، خواه این احتراز در اثناء کلام واقع بشه شبیه جمله بگید معترضه، معترضه هم در اثناء کلام بود دیگه یادتونه، لذا اونجا اون قید و اوورد که چکا کنه احتراز رو خارج کنه. احتراز بدونید یعنی شما یه عبارت بیاری دفع وهم بکنه، این یا در اثناء کلامه آخرین خط میگه ام وقع الاحتراز و فی آخرهی، بعضی احتراز ها در آخر کلامه، احتراز آخر کلام همی اول بخونن. اعرابی به رجلی میگوید، یعنی عرب بادیه نشین به یه عربی اینو گفته، اذل الله کل عدو و لک، خدا هر دشمنی از دشمنان تو رو خار و ذلیل کنه. بعد یه دفعه میگه طرف تو ذهنش نیاد اعدا عدو و نفس و کلتی بین جنبک، منظورم اینه که خودت هم خار و ذلیل شی. بعد میگه الا نفسک، نه من نمیخوام بگم به نفس شما نمیخوام جسارت بکنم، دشمنه بیرونی تو دارم میگم. بعد مثال وسط کلامش رو آقایون زحمت کشیدن از علامه طباطبایی علامه مقامه از آیه 8 انسان آوردن. من مطلب از بیرون میگم مطالعهش با شما، چون یه بار من همین رو تو کلاس مغنی گفتم به دوستان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یکی از فضائل خمسه طیبه آن است که یعنی امیرالمومنین است زهرا و حسنین علیهم السلام جمیعا، که جلیلان معروف سوره انسان رو همه شنیدید دیگه، من تکرارش نمی کنم. و یطعمون الطعام، اینها طعام میدهند به مسکین و یتیم و اسیر، اما علی حبه، سوال علی حبه چطور احتراسه؟ توضیح میده. ببین انقدر که در فضائل اهل بیت در این سوره آمده، وقتی گفته میشود یطعمون الطعام مسکینا و یتیما و اسیرا، ممکنه مخاطب یه توهمی کنه بگه آقا اینا انقدر انسانهای والا و خوبی هستند و بودن که اصلا اینا از قضا خوششون نمیاد، یه همچین آدم هایی هم ها اهل بیت اینطور هم اصلا قضا لذت نمیبرن، لذا خیلی راحت قضای خودشون رو دادن به اینا. آیه میفرماد نخیر، علا حب به طعام، با این که حب به طعام دارند اما بر مرکب این حب سوارن، لذا قضای خود رو راحت یه شب به مسکین، یه شب به یتیم، یه شب به اسیر دادن، با آب افطار کردن. کسی ممکن این سوال براش پیش بیاد که خب این علی حبهی نمیتونه حبهیه به کی بخوره؟ الله تبارک و تعالی جواب میده علامه طباطبایی که در آیه 9 آمده است انما نطعمکم لوجه الله، و اصل در کلام عدمت تکرار است، لذا وقتی آیه بعد لوجه الله آمده، این حبهی به همین مرجع نزدیکتر که طعام راحت میخوره و نیازی نیست به این کارا، و اشتباه نه که نیاز نیست، اصلا اشتباه هم هست. پس در واقع احتراز میکنه یه مطلبی که آقا اینا اگه قضاشون رو دادن همچین کار بزرگی هم تو این مورد نکردن، دوست ندارن. اتفاقا نکته آن است که انسانها هر چقدر تو امور معنوی روش میکنن، لذات مادیشون هم چی میشه؟ بیشتر میشه، یعنی بهره های مادیشون هم چند برابر میشه. انسان مؤمن معتقد خلاصه متقی اینطوره که آب که میخوره لذتش از یه کافر خیلی بیشتره. بنابراین اینا رو دیگه اومده بز زبان علامه طباطبایی بیان کرده، مثلا عبارت شو سریع بخونه، حالا میخواستم نخونه جانم.
خب رو احتیاج معنی
نکنی چیو؟
خب یعنی با این که بهش احتیاج دارن،
آخه خب معنی احتیاج میده لغت
تصویر نمونه اینجور که توز خاطران هست، خب رو احتیاج گفته بود، بعد خب ولو کانه به هم خصاصه هم یه جوری میشه گفت اشعار بهشته.
باید ببینیم خوب معنای احتیاج تو لغت داره.
و یسرون علا انفاسه ها
مثلا
شدت حاضر
خب الان جلو چشم منه در لغت یه همچین معنای احتیاج براش نگفته.
یه جوری تو ذهن بنده از یه زمانی تفسیر نموده این اصول رو کار کردیم احتیاج گفته و به فضا
ممکنه یه وقتی
که حالا حضرت با حسن سلام الله علیه رفتن خدمت رسول الله کرم سلام تو دعای باده که مثل فرخی میلرزیدن از گرسنگی مثل جوجه میلرزیدن. خب
درسته، ولی آیه نمیخواد بگی که با اینکه احتیاج داشتن، میگه با اینکه علاقه و میل شدید بهش داشتن به خاطر احتیاج، البته به خاطر احتیاج. یعنی المیزان هم میگه المراد به حبه لشدت الحاجه، بله احتیاج هست و به خاطر شدت احتیاج حبم هست، یعنی خیلی علاقه هست، عنایت داریم. لذا اونم که تفسیر نمونه گفته باشه میخواد بگی که از مجموع معنا این فهم میشه، بگه نه خود واژه خوب به معنای همون عشق و محبت و علاقه هستش. جانم
نه ما تو نگاه اول دیگاه خدا خوندیم همین رو فرض کردیم، ولی گاهی بنا خدا صحبت کردیم میگفتیم درست نیست، میگفتیم همین علاقه بالله از دو تا قلیده میگفتیم، میگفتیم اینجا در مقام اثبات و ثبوته، اینجا ثبوت داره که میوتمون از تمام علا خوب بدیم، یعنی اینا از درون چون که خوب بلداخ داشتن
خوب
یوتمون از تمام کردن مثل این رویتی محصیل را. بعد برای اینکه به مقام اثبات هم برسه میگه اینمون کن لبچه الله.
خب اینا همه دلیل میخواد، اصلا تو ادبیات شما هر کجا گیر کردی که زمین رو به چی بزنی، قاعده الاغرب و الاغرب یه قاعده محکم لفظیه، یا باید یه قرینه معنایی، یعنی از آیات یه چیز درستی اقامه کنه. بیاره قرارانشو بیاره. المیزان قرینه خوبی آورده، میگه نمانتون کنده وجه الله یغنی از این که بخوام بگیم تو این آیه بخوره به خب به مثلا الله
دوباره
بر حب تعام بگیری علا رو نمیتونی درست بکنی. یعنی آقای خانی میگه که اگه بخوای بگی علا حب الله و وقت بعد میگه من حب الله، یعنی یا له حب الله، ولی علو بر حب الله دیگه اون وقت علا رو نمیتونه درست بکنی. ولی علا استعلا و تنها معنای علا استعلاست، یعنی تو موقعی ما ثابت کردی معنا دیگه این نداری. کقال طرفه این شعرم بگین حالا روی این آیه کار کنید، ولی متن المیزان رو آورده خودتون دیگه مطالعه بکنید. حرفای خوبی زده علامه قاضی العرب و فلعرب هم تو ارجاع ضمیر کمک ماست. میگه که فسق دیاره که غیر مفسده ها صوب الربیع و دیمتون تحمی، یعنی پس سیراب کند سرزمین تو را در حالی که زیانبار نباشد باران بهار و بارانی که پی در پی میبارد و جاری میشود. این چی میگه؟ میگه که یه وهمی در اینجا پیش میاد، سیراب کند سرزمین تو را در حالی که زیانبار نباشد. آها، یعنی باران ها دو جوره، یه بارانی که سیلاساست و سیل ایجاد میکنه، یه بارانی که زیانبار نیست، باران نافعه. میگه فسق دیارک پس غیر مفسده ها شاید مثاله این للاحتراسه، یعنی وقتی میگه که باران ببارد زمین تو سیراب بشه، بعد میگه صوب و ربی باران بهار و بارانی که پی در پی ببارد جاری میشن، همین میگه مثلا فسق دیارک سیراب کند سرزمین تو را، خدا سیراب کند مثلا سرزمین تو را. خب سقا ظاهرا اینجا در مقام انشاء دعا باشه. بعد سیراب کردن که میگه مثلا سق سقایت که میگه ممکنه طرف فکر کنه یعنی سیل بیاد شهر ما، میگه نه غیر مفسده ها، نه مدل سیل هاستش. بگذاریم تطمیم، تطمیم زیادت و فضلتن، یه فضله ای در کلام زیاد کنی بیاری، مثل مفعول حال تمیز جار و مجرور، تو جدو فل معنا حسنن، که اون فضله در معنا یک حسنی رو ایجاد کنه. به حیث لو حذفت سار الکلامو مبتذلا، مبتذل این پیش پا افتاده، ما اصلا این فیلم مبتذل، فیلم مبتذل این فیلم پیش پا افتاده، این به امور نفسانی خیلی پست حیوانی انسان پرداخته، نه اینکه مثلا مبتذل یعنی فحشا، این اشتباه نشه، مبتذل در لغت یعنی پیش پا افتاده. لذا من دیدم مثلا بعضی که آخوندی حرف میزنن یا این کتاب دیدم کتاب مبتذلی بود و طرف یعنی چی، یعنی محتوای مثلا جنسی داشت، نه بابا کتاب پیش پا افتاده بود، مثلا مطالب خیلی عمیق نبود. خب حالا این شعر شاعر میگه ظالمانه بر این اسب ها تازیانه های ما را فرود آوردیم، این آنها یعنی اسبان، یه تعداد اسب بودن، ما ظالمانه ظالمینه، این ظالمین تتمیم آقایون، خود این یه کلمه میگه که ظالمانه ما تازیانه هامون رو فرود آوردیم، آنگاه به پرواز در آورد دست ها و پاهایی که شتاب میکرد، یعنی دست و پای این اسبا شروع کرد با شتاب حرکت در اومدن و خوب رفتن. میگه اگه کلمه ظالمین رو نمی آورد لکان الکلام مبتذلا لا رقد فیه ولا تلاوه، تلاوه یعنی حسن و رونق، و یوهم انها بلیدتون تستحق الذر، اون وقت مهمه این نکته میشد که این اسب ها بلیده یعنی کندرو بودن به نحوی که استحقاق داشتن زدن رو که اینا به حرکت در میان. خب این کلمه یوهم و کمیه یه مقدار کار خلاف میکنه، یعنی اول میگه اگه نیاد مثلا پیش پا افتاده میشه، بعد میگه حالا که اومده رونق داده بکن، حالا چه رونقی من نمیفهمم، بعد میگه برای دفع یک وهمی اومده، خب اگه برای دفع وهم اومده که میشه مورد احتراز کاری کرد. لذا این مثال هم بنویسید مثال گیرداریه، یعنی خود این تتمیم یه مقدار جا برای کار داره، خودشم گوشت مورد دهم. تو بعضی از کتاب ها که این بود صبح میگشتم دنبال این که کجا دیدم پیدا نکردم، میگفت که بعضی از این مواردی که خلاصه تو کتاب ها آوردن به عنوان اقسام اتناما گاهی تداخل هایی با هم دیگه داره. پس میگیم شعر تتمیم به خاطر واژه یوهمو که اون آخر رو برد این به احتراز هم میخوره. یعنی خلاصه بهتون بگم گاهی ممکنه که آقایون توی کتابا ببینید یه آیه رو بگه احترازه، یه آیه رو بگه ایقاله، یه مقدار تحلیلش بکنیم ممکنه مثلا یه عنوان دیگه شما بهش بدید، مثلا یه خوب به تذییل هم میخوره. این چی میگم؟ یعنی میخوام بگم خیلی دیگه این سه چهار مورد آخری رو سخت نگیرید، بقیه موارد نه خیلی روشنه، مثالهاش هم خیلی استاندارده. این که میبینید من امروز تو درس امروزی خود بیحال بودم، یه مقدار این بیحالی به خاطر محتوای کتاب بود، خیلی هم روش کار کردم اما که بتونم یه چیز مثلا تمیزی از آب در دیدم نه هر کاریش کنیم تمیز در نمیاد. حتی مورد احتراز سوره انسانش خیلی مورد مهمی است که دیگه گفتم ارجاع میدم به المیزان، چون یه بار مفصل تو کلاس مغنی بحثش رو به رفقا گفتم که این علاه و بهی خلاصه میخواد بگه مردم فکر نکنن که علی میل به غذا نداشت غذا رو داد، تو آن یادم تو تفاصیل رو بردن که این علاه و بهی وقتی علاه و به طعام باشه به صلاح چی میگن فضیلت بالاتری رو برای اهل بیت ثابت میکنه، تا اینکه بگید که میل نداشت، خب میل نداشت داد دیگه. جا
بلکه خدا اینو از قلبش میدونه، خدا این صفحه قلبش رو توی آیه آشکار کرده و به حضرت جو نگفته، چرا که حالا این خودم اضافه کنه لا تختم صلواتکم بالمنه
صلواتکم
بالمنه و العزا، خب این منت میشه دیگه انما متعم و کل وجه الله، ولی خداوند متعال نیست که از قلب حضرت
اینو گزارش کرده. بس شما درد نکنید، خاتمتون تو یه دقیقه خاتمه رو بگم که بحث اتمام و بسته باشیم. شاید مصاحبتم اشاره کوچیکی کردم چون دیگه این بحث تتمه کاره، قبلا بعضی از مباحثش آمده، مستحسن است. اطناب کجا؟ صلح بین اشاعر، مدح و ثنا، ذم و حجاب، وعظ و ارشاد، خطابه در امری از امور عامه مردم، تهنیت گفتن و تبریک گفتن، منشورات و حکومت به امت، کتاب هایی که والیا به پادشاه ها می نویسند برای اینکه خبر بدن که چه اتفاقاتی از امور مهم برای اونا افتاده، گزارش کار. و بدون که حالا جمله پایانی اینه، ان الاطناب، اطناب نزد بعضی ها، بعضی از بلاغیون، از ایجاز رجحان بالاتر داره. حجتشون هم اینه که ان المنطق انما هو البیان، میگن آقا شما میخوای حرف بزنی باید واضح بگی. افضل الکلام ابینه، ابینه اشده احاطتا بالمعانی ولا یحاط بالمعانی احاطتا تامتا الا بالاطناب. حجت اینه که شما باید کلام واضح باشه و این جز با اطناب چی واقع نمیشه. لذا اگر گیر کردی مصابات تو هیچ نکته ای نداره، بین ایجاز و اطناب گیر کردی، اطناب ارجح از ایجازه، کتاب رد میکنه به درستی. بل مختارا ان الحاجته الى کل من الاطناب و الاجازه ماستون، ماستون نوشته حاجتون، ماستون این مهمتون الوسیب، یعنی حاجت به هر کدوم اطناب و ایجاز مهمه. و کل موضع این لا یسد و احد و هما مکان الاخر، هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره. موطن کلام باید ببینی چیه، جای ایجاز بود ایجاز، جای اطناب بود اطناب، رجحانی من نمیبینم بین اینا. ولی ذوق سلیم القول الفصل فی مواطن نه که کلون من هما. مساوات حرف کتاب اینه، تعدیه معنای مراد به عبارتی است که مساوی باشه با معنا، به انتکون الالفاظ علا قدر المعانی لا یزید و بعضها علا بعض، که مکرر گفتیم هم اول بابم توضیحش کامل آمد. بعد میگه که کتاب میگه ولی مساوات هیل اصل المقیس و علی، اون اصل اینه که کلام مساوات داشته باشه، منطبق بر چی باشه؟ اوساط ناس باشه. متوسط مردم چه نیازی دارن حرف تو همون قد بزن، چون نوعا ما متوسط مردم اون طرفی. و مثل قرآن کریم خودن لناسه، و دستور الذی یعتمد علی، اون قانونی است که برش اعتماد میشه، مثل این آیات، مثل این آیات که میگه دیگه آخرش هم میگه امثله مساوات فراوان است و به اصطلاح بله نزیادتر از اون چیزی که میخواسته افاده کنه اومده، نه کمتر اومده، مثال هایی از قرآن اومده. ببینید من اینا دیگه واردش نمیشم، چرا؟ چون تو این مثال ها ممکنه کسی مناقشه بکنه، من که فعلا مناقشه به ذهنم نرسیده. خودم و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله کل امرئ بما کسب رهین من کفر فعلیه کفره، به ضرر خودشه. هذا بیان للناس، این قرآن بیان است برای همه مردم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر چه که پیش بفرستید برای نفس خودتون که منظور از اون چیز خیره، اون رو نزد خدا خواهید یافت در روز قیامت. کل امرئ بما کسب رهین، هر شخصی به اون چیزی که کسب میکنه رهین، یعنی مرهون و گرو گرفته میشه. لذا اگه عمل بد انجام بده خود نفس رو گرو میگیره. اینا دیگه حالا نکته و مطلب خیلی داره. اگه کسی ادعا دیگه بحثای تفسیری جدی داره اینا، اگه کسی رفت و تو آیه نگاه کرد و گفت این آقا ایجازی در به این داره، مثلا یه چیزی رو نگفته، یه ایجاز قصری داره، یه ایجاز حذفی داره، این شاید مثال از اینجا خارج میشه میره تو ایجاز. یا اومد گفت اینجا اطناب داره آقا، این واژه رو اینجوری هم میتونست بگه، این آیه رو این مدلی هم میتونست بگه، کوتاه‌تر بود، پس اطناب داره از نوع تذهیل، از نوع ایقال، از نوع چی، از نوع میره داخل اونها قرار میگیره. به هر حال مساوات کلا چیزی نیستش که کسی بخواد براش راحت مثال بیاره، اونم از قرآن. بنابراین دارین یه مقدار شاید کارو دشوار بکنه. لذا من تو مساوات مطلب جدی ندارم، فردای خاتمه داریم توی همین خاتمه علم معانی. این تموم شد الحمدلله به لطف پروردگار، علم معانی تمام، خاتمش به یاد خدا فردا سلام.